أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که کیفیت موضوعیت خیار چجوری است؟ آیا هر کدام از ورثه خیار دارن یا نه یک خیار به مجموع میرسه یا نه یک خیاره ولی تقسیم میشه هر وارثی در نصیب و حصه خودش ارث می‌داره. خب ما عرض کردیم که ما اینکه شیخ اعظم فرمود یک خیاره به مجموع میرسه، این که ما بگیم اجماع هست بر مدعای ما، همه این را فرمودن، این اجماع نمیتونیم بگیم، چون مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مسالک از مسالک از قواعد علامه از شهید اینها که نقل میکنه کلمات علامه در قواعد مذبذبه. مثلا در خیار مجلس فرموده یک خیار، ولی در جای دیگه ظاهرش تعدد خیاره. البته بعد توجیه می‌فرماید که نه، ممکنه کلام علامه را هم ما در جاهای دیگه توجیه بکنیم، ولی اجماع ثابت نیست. عبارت مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مکاسب، به خاطر اینکه کتاب مکاسب یک کتاب درسیه، این
دو عبارت رو بخونم و بعد انشاءالله وارد بحث دیگه بشیم. شیخ می‌فرماید ثم ان مخترناه من الوجه الاول هو مختار العلامه في القواعد، یعنی علامه در قواعد وجه اول را قبول کرده. وجه اول چیه؟ هر کدام از ورثه خیار مستقل داره. بعد از آنی که احتمال داده وجه ثانی را، وجه ثانی چی بود؟ اینه که هر وارثی در نصیب خودش ارث میبره. بعد در قواعد اینطور فرموده حل الورثه التفریق، آیا برای ورثه تفریق هست یا نه؟ تفریق را اینطور شیخ معنا میکنه، یعنی اون نصیب، یعنی احتمال ثانی، یعنی هر کسی در حصه خودش فیه نظر اقربه المنع، تفریق نیست. و این جوزناه و مع تعدد المشتری، بله یه وقت از دوتا مشتری هن اونجا ممکنه ما بگیم آقا در واقع اگر کسی این مثلا کتابش را، این خونش را فروخته به دو نفر، دوتا مشتری هن، اینجا ممکنه بگیم خیار متعدده. چرا؟ چون خیار تابع عقده، وقتی مشتری متعدده عقدم متعدده، عقد متعدده خیارم متعدده. به خلاف اون جایی که عقد واحده، تعدد تاریه بر عقده، یعنی عقد منعقد شده بعد تعدد پیدا شده، مشتری یه نفر بوده، مرده ورثه متعدد شد، اینجا میفرماید یک خیار بیشتر نیست. خب در اینجا این احتمال تفریق را داده، چون وقتی میفرماید فیه نظر اقربه المنع، خب غیر اقربش هم هست دیگه. بعد میفرماید ما ممکنه کسی بگه آقا نه این عبارت را شما اصلا بد معنا کردی، این تفریق تفریق معناش این است که اینا حق ندارن نصفش رو فسخ کنن نصفش بمانه، اما حالا که حق ندارن نصفش رو فسخ کنن نصفش بمانه، یعنی باید یا کلش فسخ بشه یا کلش بمانه، اما دیگه نظر نداره که حالا هر کدام از ورثه خیار مستقل دارن یا نه خیار مستقل نداره. عبارت قواعد در مقام بیان این است که تبعیض نمیشه، حالا تبعیض نمیشه یک خیاره، نه این مقدار که باید یا کلش فسخ بشه یا کلش اجازه بشه، اما حالا هر کدام از ورثه حق فسخ دارن یا نه اینطور نیست. بعد میفرماید خب اگر تمام کسانی که گفتن تفریق ممکن نیست، اینها اگر گفته باشن که فاسق مقدم میشه بر مجیز، این معناش این است که همه این قائل شدن به استقلال خیار. اما اگر کسی نگفته باشه فاسق مقدمه بر مجیزه، فقط همین یه جمله تنها باشه، این یه جمله تنها دلالت بر استقلال خیار نمی کنه. بعد می فرماید ولیکن از هر در معنای عبارت قواعد مختار ماست. خوب دقت کنید، تفریق جایز نیست. تفریق جایز نیست یعنی چه؟ یعنی نمیشه نصف مبیع فسخ بشه نصف مبیع فسخ نشه. حالا یه خیاره یا چند تا خیاره؟ میفرماید ممکنه اصلا ما بگیم آقا شما عبارت را بد معنا کردید. خوب دقت کنید، هل للورثه التفريق، تا الان ما تفریق چی معنا میکردیم؟ تفریق در مبیع. و حال اینکه نه، مقصود علامه در قواعد اینه که تفریق در ورثه، یعنی ممکنه یکی فسخ بکنه یکی اجازه بده، بگه نخیر، یا باید همه فسخ کنن یا همه اجازه بدن. خب این معناش این است که فسخ یک نفر دون بقیه این ماضی نیست. شاهدش هم اینه، همین علامه در باب خیار عیب فرموده اذا ورثا خیار عیب، اگر ارث ببرن دو تا وارث خیار عیب را، فلا اشکال فی وجوب توافق هما، باید اینا با هم توافق بکنن. خب اینا باید توافق بکنن، معناش چیه؟ معناش این است که وجوب توافق وجوب شرطیه، یعنی اگر بخواد فسخ بکنن یا بخواد اجازه بکنن باید توافق بکنن. یعنی اگر در صورت تخالف که مخالف داشته باشه، نه فسخش نافذه نه اجازش نافذه. و حال اون که اگر مقصود از این تفریق تفریق در حصه بود و هر کدام خیار مستقل می داشتن، خب باید ما میگفتیم که آقا نه، اگه توافق نکنن فاسخ مقدمه، چون اذا به حساب یکی اجازه بده که فسخ بکنه قول فسخ مقدمه. میفرماید اصرح از این عبارت، عبارتی که علامه در تحریر فرموده که اقربه، در بحثی که آیا زوجه غیر ذات ولد چیز خیار داره یا نداره، اقرب و هو ذالک، اقرب اینه که خیار داره، انشترا به خیارن لترث من الثمن، لترث من الثمن، این لترث من الثمن این معناش این است که نصیب خودش تنها را نمیتونه فسخ بکنه، چون اگه نصیب خودش تنها را فسخ بکنه نباید بفرماید لترث من الثمن، باید میفرمود لترث الثمن ثم الثمن، یک هشتمشو ببره. وقتی که عرضم به حضور شما یک هشتمشو ببره، این که فسخ زوجه به تنهایی کافیست که تمام سمن را برگردانه. علاوه یه حالا اینا رو خوندم که کسی نمیتونه ادعای اجماع بکنه. خب حاضا تمام الکلام در این بحث. بحث بعدی که بحث مهمیست و نکات زیادی داره این است که خب ما گفتیم اگر بخواد فسخ محقق بشه باید همه ورثه اتفاق بکنه. حالا اگر همه ورثه اتفاق کردن فسخ کردن، اینجا چند صورت و چند فرع مطرح. خب فرع اول که واضحه این است که وقتی که همه اتفاق کردن و فسخ کردن، ثمن برمیگرده، مثمنم برمیگرده. حالا اگر اینها خونه را فروخته بوده میت، اینا آمدن فسخ کردن، خب خونه برگشت، ثمن باید برگرد. اینایی که میخوان فسخ بکنن، یک صورت اینه که میت دین نداره یا دین مستغرق نداره، دین نداره یا دین مستغرق نداره، خب فسخ میکنه، اشکالی هم نداره. اما اگر میت دین مستغرق داشته باشه، با توجه به این که دین مستغرق داره، باز جواز فسخ هست، ورثه میتونن فسخ بکنن یا نمیتونن فسخ بکنن؟ شیخ میفرماید بله میتونن فسخ بکنن. چرا؟ به خاطر این که خیار را ارث میبره ربطی به اموال نداره، اموال را ارث نمیبرن ولی خیار را ارث میبرن، حق فسخ داره. خب مسئله دوم، حالا که ورثه باید فسخ بکنن، آیا مصلحت دویان را هم باید در نظر بگیرن یا مصلحت دویان را لازم نیست در نظر بگیرن؟ مثلا این خونه را میت فروخته به 5 میلیارد، الان اگر فسخ بکنن قیمت خونه آمده پایین 4 میلیارده. خب 1 میلیارد به دویان ضرر میخوره، چون الان 5 میلیارد تقسیم میشه. فسخ بکنن اون خونه 4 میلیارد میخرن. آیا اینجا حق فسخ دارن یا حق فسخ ندارن؟ شیخ میفرماد بله حق فسخ دارم. چرا حق فسخ دارم؟ چون خوب دقت کنید، ایجاد موضوع بر مکلف واجب نیست. الان یک کسی مریضه، فردا روزه برای ضرر داره، این میتونه امشب بره دکتر یک سرم بزنه خوب بشه. واجبه بره دکتر یک سرم بزنه خوب بشه؟ نه. چرا؟ چون روز صوم بر غیر مریض واجبه، مریض برای صوم واجب نیست، بر مکلف واجب نیست موضوع را ایجاد بکنه. لازم نیست این بره عرضم به حضور شما به دکتر خودشو خوب بکنه. فرق است بین اون جایی که بر عاجز و غیر قادر یک حکمی باشه، مثل این که بفرماید کسی که نمیتونه نمازشو ایستاده بخونه، این میتونه نشسته بخونه، این اگه میتونه بره دکتر یا آمپولی بزنه که نمازشو ایستاده بخونه، باید بره به دکتر. چرا؟ چون ایجاد موضوع نیست، یه الان قادره، قادره به واسطه قادره، به خلاف اون جایی که حکم بره رو عنوان مریض. حکم وقتی که میره رو عنوان مریض، لازم نیست مریض بره خودشو خوب بکنه. خب میام در ما نحن فی، در ما نحن فی الان وقتی که میت دین مستغرق داره، بدهکاره باید همه ماترک را بدن به دویان. بر من و وارث واجب نیست که ماترک ایجاد بکنم. ماترک 5 میلیارده یا 4 میلیارده، حتی اگر الان پول میت را بلوکه کردم، بانک ضبط کرده، دویانم هستم، بر وارثم قدرت داره یه زنگ بزنه به رئیس بانک مرکزی پولا را آزاد میکنه. واجب است وارث زنگ بزنه به بانک مرکزی که آقا پولای پدر منو آزاد کنید تا طلبکارا پولاشونو بگیرن؟ نه، به من مربوط نیست. حتی اداء دین دویان بر ورثه واجب نیست. آقای کسی فوت کرده، 100 میلیارد بدهکاره، مغازه داره، خونه داره، زمین داره، ماشین داره، اگر ورثه نخوان تصرف بکنن میگه به من، به ما چه مربوط؟ هر کی میخواد بره بفروشه، به ما مربوط نیست. به خلاف وصی. خب الان اموال این آقا 5 میلیارده، شارع به من حق داده که من فسخ بکنم، فسخ بکنم اموال میت میشه 4 میلیارد. چه اشکال داره؟ شیخ فرموده لذا مصلحت دویان لازم نیست. البته کلمه مصلحت همونطوری که بعضی از شراح فرمودن عدم مفسد مقصوده، یعنی باید مفسده برا دویان نداشته باشه. نه، ماترک معلقه. ماترک اگر من فصل نکنم 5 میلیارده، اگر فصل بکنم 4 میلیارده. یه عیناً مثل این میمانه که یه صندوقی هست، من یک دستگاهی دارم، اگر من برم با دستگاهم صندوق باز کنم اون پولا و سکه ها از بین نمیره، ولی اگر دیگران با اون اره و دستگاهی که دارن برن، مثلا 1000 تا از اون سکه ها ذوب میشه، بر من واجب نیست برم باز کنم. خب این عرضم به حضور شما فرمایش شیخ انصاری. این قلت ممکنه کسی بگه آقا خب لا ضرر چی؟ اضرار به غیر حرامه. شما الان میای اضرار به غیر میکنی، اضرار به غیره، چون 5 میلیارد سرمایه را میکنی 4 میلیارد. با این بیانی که الان در جواب آقای زاکریان گفتم اضرار به غیر نیست. چرا؟ چون مال غیر معلقه، اگر فصل بکنم 5 میلیارد، نکنم 5 میلیارد، ولی اگه فصل بکنم 4 میلیارد. مالی نیست، من در واقع نقص در مال دیگران ایجاد نکردم، مال اون آقا پادر هوا بود، من میتونستم 5 میلیارد مال براش درست بکنم، میتونم 4 میلیارد درست بکنم، به من چه مربوطه؟ اتفاقا من سال 1370 که مشرف شده بودم مکه، خب اون زمان چند تا از این مسلخ ها تو منا بود، 20 متر جلوش توی منا بود. ما رفته بودیم برای ذبح گوسفند خریدیم، مثل حالا نبود که خود ما رفته بودیم گوسفند خریدیم. مرحوم والده ما هم با ما بود. خب من گفتم اینجا گوسفند والده را من نمیبرم، وقتی نبردم اون میشه عاجز، عاجز که شد همینجا میشه براش به حساب چیز کرد. ذبح کرد. گوسفند خودم را آوردم چون میتونستم بیارم این جلو. بله اگر والده کنار من بود و میگفت نه باید ببری، از باب این که او اذیت میشد و این خودش به حساب اذیت والده بود و خودش حرام بود، او که نبود همراهم، اونم الان من میتونستم کاری بکنم که او قادر باشه، میتونستم کاری بکنم که او عاجز باشه. ایجاد موضوع لازم نیست. یه دفعه دیگه هم عرض کردم ما موقعی که میخواستیم از مسجد شجره محرم بشیم، مشرف بشیم مکه، خب خیلی توی این ماشین های مکشفه اذیت میشدیم، اذیت میشدیم که این سخت بود. بعد گفتن یک کسی بره به این سازمان حج یاد بده، یه عقلی به اینا خدا بده، بگه آقا ما ماشین مکشفه نمیدیم به شما. وقتی که اونا ندادن ما رو داخل مستر میکنن، بر او که واجب نیست که برای ما به حساب اختیار درست بکنه و قدرت درست بکنه، میتونه به ما این کار نمیکنه. داشتم مقدمه چینی میکردم که یه طوری این را به اینا خالی بکنیم، یه بنده خدای من حرف خوبی زد، گفت بیعقل، این ماشین مکشفه این ماشین شیعه، این شعار شیعه، خود همین که در حج یک عده میان میگن که آقا خلاصه این کیان اینایی که با این ماشین های مکشفه میشن میرن، کیان اینا نره بینید چی میگن، لذا اصلا وجوب کفایی داره حفظ شیعه. گفتم من غلط کردم، راست گفت، عالی گفتی، که ما اینکه الان عقیده من این محسنیه به احتیاط واجب، واجب کفاییه، باید یک عده محسنیه بگیرن، چون اگه یه عده محسنیه نگیرن و این ایام همینطور سفری بشه، خوف این هست که در آینده این چندان دور از هان از این ظلمهایی که شده چیز بشه، خالی بشه و مردم منحرف بشه. اون جایی که جنبه شعاریت پیدا میکنه او سواست، ولی اون جایی که جنبه شعاریت نداره، خب میگه آقا ما عرضم به حضور شما این بر من واجب نیست که دیون میت مال میت رو زیاد بکنم. یه عیناً مثل اینه که یه آقای میاد میگه اگر پسر این میت بگه طلبهای بدهکاری های بابای منو بده همه شو من میدم، بر این واجب نیست که بگه بده، چون اموال میت باید تقسیم بشه، جای لاغرر هم نیست، چون مال میت از اول معلقه. 5 میلیارد اگر فصل نکنم 4 میلیارد اگر فصل، بله؟ نه موضوع نمیتونه تغییر بده، موضوع را تغییر بده، موضوع دو جوره، بله، یه وقت هست موضوع حدوثاً و بقاءاً در اختیار مکلف، مثل حاضر 4 رکعت نماز میخواد بخونه، مسافر 2 رکعت نماز بخونه، الان اذان گفتن تو وطنش هم هست ولی میتونه بگه میرم مسافرت 2 رکعت این بخونه، چرا؟ چون 4 رکعت وظیفه کسی است که حاضر باشه به اختیار خودش الاخین الصلاه. اما یه وقت هست جایی موضوع در واقع صرف الوجودش کافیه، وقتی صرف الوجودش کافی باشه اونجا اگر مثلا مثل این مانه که یه کسی اگر تا ظهر حاضر بود ای باید روزه بگیر، این نمیتونه بگه آقا دیگه من میرم مسافرم. اتفاقا یک بحثی هست در باب حج، میگن اگر بنده یک پولی پیدا کردم مستطیع شدم، وقتی مستطیع شدم استطاعت خودم را میتونم از بین ببرم. یک کسی الان پول پیدا کرد 200 میلیون، حجم میتونه بره، زود بگه 200 میلیون میبخشم به پسرم، میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه؟ فرمودن نمیتونه. بعد اشکال کرده، گفتن خب اگر این 200 میلیون دزدید، حج بر این آقا واجب یا واجب نیست؟ اگر میگی واجب نیست، میگه چرا واجب نیست؟ میگه پس معلوم میشه استطاعت هم حدوثاً لازمه هم بقاءً لازمه. خب بقاءً استطاعتش از بین میبره، میتونه از بین ببره. اگر بگی نمیتونه از بین ببره، پس معناش این است که حدوثاً کافی، پس بر این حج مستقر شده، این باید ولو قرض بکنه بره مکه. چرا؟ چون یا استطاعت حدوثاً لازمه یا استطاعت بقاءً لازم. حدوثاً و بقاء، بگی حدوثاً تنها، خب اینجا باید بره مکه. بگی حدوثاً و بقاءً، اونجا میتونه پولش از بین ببره. اینجور در نمیاد. جواب دادن مرحوم آقای خودی رحمت الله علیه، دیگران جواب دادن، فرمودن نه، استطاعت حدوثاً لازم، بقاء لازم نیست. منتها اون کسی که پولش را میدزدن، اون معلوم میشه استطاعت للحج اصلا براش حادث هم نشده. اونی که پولش را میدزدن، اون معناش این است که استطاعت للحج اصلا براش حادث نشده، چون استطاعت للحج حدوثش لازمه. نه نه، کوتاهی نکرد، چون یک کوتاهی بکنه اون باز میشه عمدی، ولی اونی که میخواد پولش عمدن از بین ببره، اون استطاعت للحج حادث شده بود. خب حالا تا اینجا روشن شد، این آقا حق داره فسخ بکنه ورثه، به دویانم مربوط نیست، اگر پول کم بشه ضررم بکنه دویان هیچ حقی ندارن، چون ایجاد موضوع بر ورثه واجب نیست. حالا اگر فسخ کرد، ورثه همه آمدن اتفاق کردن و فسخ کردن، اگر ورثه همه اتفاق کردن و فسخ کردن، اینجا چند شکل، یکی این که این مال این مفسوخون علی، مثلا اون مشتری این مالش موجوده، خونه را فروخته به دلار، دلارا هم همه تو پاکت تو صندوقه. خب حالا آمدن میگه آقا بیا فسخ کردی، بله، آیا بر ورثه واجب عین همون دلارا رو برگردانه یا نه عین دلارا رو واجب نیست برگردانه؟ میگه آقا من میخوام به جاش به شما دلار، این دلارای تازگی در آمده که مثلا قرمز و سبز، میخوام از اینا بهت بدم، دلار رو خودم رو بده. میگه نه، دلار رو خودت نمیده. آیا ورثه واجب عین اون ثمن رو برگردانه یا نه؟ بعضی ها ممکنه بگن نه واجب نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، چون ثمن، خوب دقت کنید، اصلا این مکاسه چه خارجش چه سطحش، اصلا من خیال میکنم کسی بگه آقا من مکاسب نخوندم، خارج مکاسب ندیدم، مجتهد شدم، این باید سرش بزنه به دیوار که هم خودش هم نسلش ضرب مغزی بشن. اصلا چون این شاید میشه گفت 80% فقه اون کلیاتش توی این مکاسب نهفته. میگه آقا وقتی پدر مرد این دلارا به چی رسید؟ به ارث رسید. وقتی به ارث رسید یعنی ثمن چی شد؟ تلف شد. ثمن چی شد؟ تلف شد. وقتی ثمن تلف شد بر ورثه واجبه چی شو بدن؟ عوضشو بدن. مثل این میمانه که این آقا رفته خونشو فروخته. به چی فروخته؟ به یک زمینی. ثمن و زمین گرفته. زمین هم رفته فروخته به کسی دیگه. بعد طرف آمد گفت آقا این خونه تو ایراد سندی داره. میگن این سندش مال چه میدانم مثلا فلان ساله، اونا عیب داره، باید دو مرتبه بری سند بگیری، من خیار عیب دارم میخوام معامله رو فسخ کنم. معامله رو فسخ بکنه معناش این نیست که اون زمینایی که فروخته رو بره دو دفعه از اون آقا بگیره بده بید. نه، میگه زمیناتی که من فروختم، فروختن به منزله چیه؟ تلفه. خب الان چیکار میکنه؟ پول زمینا رو میده. اینجا هم وقتی که این بایع مرده دلارا به ارث رسیده. وقتی به ارث رسیده یعنی تلف شده. وقتی تلف شده خب الان باید عوضش بده. اینه یا نه باید عینش بده. عینش بده. شیخ اعظم اعلی الله مقامه میفرماید باید عینش بده. خود ثمن را باید بده. این فرق میکنه اینجا با اون جایی که زمینا را فروخته. چون اون جایی که زمینا را فروخته اونجا در واقع تلف شد. ولیکن اینجا تلف نیست. سرش اینه، یک کلمه. خوب دقت کنید، یک کلمه. اون یک کلمه اینه که این زمین مجدداً برمیگرده به ملک میت. اون پولها هم بر میگرده به ملک میت اگر ارث وارث باشم. بر میگرده به ملک میت. وقتی برگشت به ملک میت ارثی نیست. یا به معنای عرفی عوائنی به حساب سادش در سیره عقلا ارث را تلف حساب نمی کن. اون جایی که به دیگری فروخته او را تلف حساب میکنه، ولی اون جایی که ارثه او را تلف حساب نمیکنه. این فرمایش شیخ اعظم رحمت الله علیه که آیا اگر عین موجوده، عین ثمن موجوده، ورثه باید عین ثمن را بدن یا عوضش را بدن. ولی الکلام تتمتون ان شاء الله روز شنبه، ان شاء الله روز شنبه این مباحث فقه و اصول هر دو در مسجد سلماسی که خیابون معلم به حساب همون جایی که خیابون گشاد میشه، همون اولش به حساب سمت چهارراه بیمارستان که میای سمت راست، فراموش نشه انشالله هم فقه هم اصول از روز شنبه همین ساعت، ساعتش تغییر نکرده، همین ساعت در مسجد سلماسی.